الله 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 الله
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در منبع شناسی رجال شیعی در شمار دسته اول از منابع رجالی شیعی اصول اولیه قرار دارند. آخرین کتابی که از اصول اولیه رجال شیعه محسوب میشه رجال نجاشی است. به خاطر اهمیت این کتاب ما به تفصیل بیشتر درباره اطلاعاتی که این کتاب در اختیار میذاره بحث میکنیم. در برنامه پیشین اطلاعات و نوع اطلاعاتی که رجال نجاشی در شرح حالها در اختیار ما میذاره رو بحث کردیم. اما اطلاعاتی که در بخش تألیفات مرحوم نجاشی در اختیار ما میگذاره. مرحوم نجاشی مقید هست که تألیفات هر کدام از عناوینی که ذکر کرده رو به دقت ذکر بکنه. توجه میدم به این نکته که حتی یه مقایسه ساده بین فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی نشون میده دقتها و ظرافتهایی که مرحوم نجاشی در گزارش تألیفات داره. مثلا مرحوم شیخ طوسی در فهرستش گفته فلانی لهو کتابون، کتاب نوشته ای دارد، اما موضوع و عنوان این کتاب رو مشخص نکرده. در بسیاری از موارد شما میتونید با مراجعه به رجال نجاشی ببینید، مثلا فرض کنید در همون مورد گفته لهو کتاب و تفسیر، یعنی عنوان و موضوع کتاب رو مشخص کرده. مرحوم نجاشی مقید هست که این اطلاعات رو به دقت گزارش بکنه و عرض کردم یه مقایسه ساده بین این دو فهرست دقتها رو نشون میده. هم گزارش تعداد تألیفات رو برای یه نفر و هم عنوان این تألیفات رو. و مرحوم نجاشی تو اینها خلاصه کم نگذاشته. و گاه فصول یک کتاب رو هم و بخشای مختلف یک کتاب رو هم گزارش کرده. مثلا گفته حسین ابن سعید کتاب سلاسین داشته و بعد این کتاب‌های سیگانه عنوان‌هاش رو هم ذکر می‌کنه، یا محاسن برقی رو ذکر می‌کنه و بعد تمام صد عنوان فرعی این کتاب جامع رو هم نام می‌بره، یا برای مرحوم شیخ صدوق حدود 100 تا تألیف نام می‌بره. با دقت این اسامی و عناوین رو گزارش میکنه به طوری که اشخاص به راحتی میتونن منابع موضوعات مختلف رو در کتاب رجال نجاشی بیابن و ازش استفاده بکنن. و این دسته دوم و بخش دوم از یک شرح حال رو تشکیل میده.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا
اما بخش سوم یک شرح حال اسناد به تصنیفات هست. من در موضوع کاربرد طرق در فهرست شیخ طوسی اجمالاً اشاره کردم. طرق در اون زمان وسیله و سندی بودند برای اثبات انتساب اون کتاب به مؤلفش. بسا اوقات مرحوم شیخ طوسی یا نجاشی طرق متعددی داشتن، اما در کتاب و در متن کتاب یه طریق یا حداکثر دو طریق بیشتر ذکر نکردن. خود مرحوم نجاشی در مقدمه کتاب به این نکته تذکر میده. میگه من برای هر شخص یک طریق ذکر کردم تا طرق زیاد نشن و یه جوری نشه که این طریقها و اسناد اینقدر زیاد بشن که ما از غرض اصلی کتاب دور بمانیم. اما نکته‌ای که قابل توجه هست دقت و ظرافت نجاشی در ذکر طرق هست. گاه مثلا یک کتاب نسخه های متعدد داره، یعنی یه نسخه در زمانی منتشر شده و با یک سند شناخته شده، نسخه دیگری از همون کتاب که تفاوت‌های با نسخه اول داره با سند دیگر، و نسخه سوم مثلا با سند دیگر. مرحوم نجاشی با دقت این رو گزارش کرده که این کتاب مثلا 3 نسخه داره و هر کدام از این نسخه هم طریقش اینه. این اختلاف نسخه ها در واقع همین چیزیست که امروز متعارف هست، اختلاف ورژن نسخه های چاپی که با تجدید نظر اتفاق میفته. مثلا مؤلفی در زمانی کتابی رو تألیف میکنه، مثلا در این کتاب حدیثی 100 حدیث میاره، در زمان دیگری چند سال بعد، 10 بعد فرزن، به نظرش میاد که چند تا حدیث به این کتاب اضافه کنه یا چند تا حدیث از این کم بکنه. نسخه جدید با زیادات و اضافات مثلا با 110 حدیثه که این نسخه دوم کتاب میشه. چند سال بعدترش امکان باز تجدید نظر در این کتاب هست، مثلا 10 حدیث اضافه بشه 120 حدیث و اینها میشن نسخه سوم و سند سومی رو برای این نسخه ذکر میکنه. مرحوم نجاشی به دقت اینها رو گزارش کرده و ارائه کرده.
الله
مرحوم نجاشی اصل اولیش این است که طرق کتابها رو به خودش برسونه، یعنی اینجوری شروع میکنه در ابتدای سند: اخبرنا محمد ابن نعمان، که همون شیخ مفید باشه، و بعد میره سراغ استاد مفید و استاد مفید، همینطور تا میرسه به مؤلف که فلانی باشه که اجازه داده کتاب خودش رو. غالبا اینجوره، ولیکن در برخی از اوقات مرحوم نجاشی طریق و سندی رو که صاحبان فهرست دیگر، یعنی دیگر فهرست نگاران ذکر کردن، به اصطلاح ذکر کرده. مثلا در شرح حال حسن ابن محمد نهاوندی بعد از اینکه کتابها رو ذکر میکنه میگه: ذکر ذلک اصحابنا فی الفهرستات، در فهرست ها آمدن و این کتاب رو ذکر کردن، و به این ترتیب سند خودش رو به اون کتاب نداره، یعنی خودش سند به مؤلف نداره. این موارد البته کم هست، ولیکن غالب موارد طریق به اصطلاح به مؤلف و به کتاب وجود داره. این جهت باید مد نظر قرار بگیره و این کاربرد اسناد و دقت اسناد هم باید مورد عنایت قرار بگیره. تو این اسناد چیزی که مهم هست اینه: گاهی وقتی راویانی که این اسناد رو نقل کردن و راوی کتب هستن، اشخاص جلیل القدر رو خاصی هستن که مرحوم نجاشی هم به ذکر نام اونها عنایت داره. مثلا فرض کنید که در موردی که ابن ابی عمر راوی این کتاب هست، با عنایت ویژه در واقع این رو تصریح میکنه. یا اگر هشام ابن عبیس ناشری که یکی از راویان ثقه جلیل القدر هست، راوی کتاب باشه رو با عنایت، یا اینکه این کتاب رو جماعتی نقل میکنن که نشونگر شهرت اون کتاب هست. اینا فوائدی است که در این طرق وجود داره و استفاده هایی که در این جهت میشه کرد. این مجموعه اطلاعاتی بود که این کتاب در اختیار ما میذاره به شکل صریح و روشن. اما در کنار اینها یک دسته اطلاعات هم ما از این کتاب برداشت میکنیم که در حوزه توثیقات عام به دردمون میخوره، یعنی به تعبیر دیگه قواعد توثیقی رو ما استنادش رو و ریشه اصلیش رو در کتاب نجاشی میابیم. در بحث توثیقات عام و خاص عرض خواهیم کرد که قواعد توثیق و تضعیف از لابلای همین متون تاریخی قابل استفاده هستند و این متن رجال نجاشی و سایر کتب رجالی بسا اوقات کد میدن و ریشه‌ای رو نشون میدن که اون ریشه بر اساسش درختی از قواعد و از ضوابط میروید. در کتاب رجال نجاشی ریشه چندین قاعده وجود داره. من فهرست این قواعد رو میخونم. البته این قواعد معناش نیست که ما هم قبولش داریم، اما اینا قواعدی است که مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته. مثلا وساقت مشایخ نجاشی از لابلای همین متن کتاب در اومده و اینکه تضعیف نکردن نجاشی نشانه وساقت است، برخی مدعی هستند و از اینجا استفاده شده. توثیق مشایخ و شاگردان جعفر ابن بشیر، توثیق مشایخ و شاگردان زعفرانی، توثیق خاندان آل ابی جهم، خاندان آل ابی نعیم، خاندان آل ابی شعبه از این کتاب برگرفته است. پس این قواعد هم ریشش در واقع برمیگرده به کتاب نجاشی و به اصطلاح به او منتسب هست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
حالا که با کتاب رجال نجاشی آشنا شدیم، جای این بحثه که به لحاظ اعتباری و ارزشی عالمان رجالی چه جایگاهی برای این کتاب قائل هستند. جایگاه این کتاب رو اون زمان میتونیم متوجه بشیم که این کتاب و آراء نجاشی رو با آراء دیگر بزرگان مقایسه بکنیم. اون چی که شاهد هستیم این است که به خاطر تنوع اطلاعات و دقتی که نجاشی به خرج داده، کتاب رجال نجاشی کتاب ممتاز هست و این نکته از دو تا شاهد برداشت میشه. شاهد اول این که هنگام تعارض و اختلاف آراء نجاشی و دیگر رجالیان، بسیاری قائلن که رأی نجاشی مقدمه، و شاهد دوم این که مؤلفان کتب رجالی بعد از نجاشی، کسانی که تألیفات رجالی بعد از او رو سامان دادن، از این کتاب خیلی استفاده کردن و بهش استناد و اعتماد کردن. در برنامه بعد تفصیل این بحث رو پی خواهیم گرفت و جایگاه ارزشی آراء نجاشی رو خواهیم نمود. والحمد لله رب العالمين.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.